پرسش و پاسخ بصیرتی توسط استاد دسمی. سوال: تحلیل شما در رابطه با تسلط طالبان بر افغانستان و نحوه مواجهه سیاستمداران داخلی با مسئله افغانستان چیست؟
مسئله افغانستان به گونه ایه که از اون زمانی که شوروی افغانستان رو اشغال کرد، جمهوری اسلامی یه مقابله داشت با این مسئله و در کنار مردم افغانستان بود برای اخراج شوروی اون زمان که به زور افغانستان رو به اسلام آمدند و اشغال کرده بودند و اینها موفق شدند به یک نحوی که اشغالگران شوروی سابق رو شکست بدن. بعد از مسئله اتفاق 11 سپتامبر اینها یک بهانه پیدا کردند به جهت اون القاعده که به افغانستان حمله بکنند و به اصطلاح به افغانستان حمله کردند و یه ائتلافی تشکیل شد به ریاست آمریکا و افغانستان رو اشغال کرد قریب 20 سال پیش. توی این مدت هم خیلی جمهوری اسلامی تلاش کرد که گروه های افغانستانی رو با همدیگه متحد بکنه، جهت بهشون بده در قبال اشغالگری آمریکا، اینها رو منسجم بکنه و در مثل همون مدلی که در مقابل اشغالگری شوروی رویه‌ای که ایران اتخاذ کرده بود همین رویه رو اتخاذ کرد. خب خیلی تشتت و تفرق آرا بین این گروه ها بود و بر یک مدلی به هم به توافق نمی رسیدن تا اینکه گروه هایی مثل القاعده در یک مقطعی و در یک مقطعی گروه طالبان، اینها که حالا منشأ خاصی مثلا از مدارس خاص پاکستان اینها داشتن که به اصطلاح یه عقبه هایی هم در افغانستان داشتن، اینها وارد شدن و یه اقداماتی رو انجام داد. ابتداءً تندروی های خیلی زیادی داشتن، یعنی با یک مثل شبیه مدل داعشی ها. بعد در خود افغانستان اینها به مشکلات زیادی برخورد کردن، یعنی در خود همون بستری که شرایطش خیلی مهیا و فراهم بود نتونستن به اون نتیجه‌ای که باید برسن، هم تو یک مقطعی به لحاظ زمینه‌های مردمی، هم به لحاظ اون حضور نیروهای خارجی که وجود داشت و مسائل مختلف. خود نیروهای مبارز و جهادی افغانستان هم به جهت تشتت و تفرقی که داشتن، اینها هم به یک انسجامی برای مقابله با طالبان نرسیده بود. بعد از این شرایط طولانی جنگ و کشت و کشتاری که در افغانستان بود و شرایط خاصی که به وجود آمد، اینجا یه قدری گروه ها به مرور زمان تضعیف شدن، تشتت به وجود آمد، تفرق. حالا اینکه خود آمریکایی‌ها هم برای خود آمریکایی‌ها هم یک جنگ فرسایشی شد تقریبا این 20 ساله که به تعبیر خودشون فقط روزی 300 میلیون دلار اینها خرجشون بود در افغانستان و هزینه‌های بسیار سنگین و سرسام‌آور. یه دستاورد کوچولوی هم اینا به دست آوردن که مثلا یه نفری رو به نام مثلا بن لادن که به اصطلاح یعنی رئیس گروه القاعده برای حمله به اون داستان بود رو هم کشتن، کنه این که یک محملی پیدا کردن برای خروج از این مخمسه‌ای که براشون به وجود آمده بود و فشارهای اقتصادی و مسائل مختلفی که براشون بود. از اون طرف هم بین گروه ها تقریبا ایدولوژیک ترین گروه، گروه طالبان بود. گروه های ایدولوژیک معمولا طول زمان خستشون نمی کنه و جنگ های فرسایشی گروه های ایدولوژیک را از پا در نمیاره، ولی گروه هایی که منفعت محورن، گروه های ملیگرا هستن، گروه های خاص، اینا به مرور زمان در طول زمان مسائل مختلف اونها رو خسته می کنه. گروه طالبان تقریبا یه قدری خودش رو بازسازی کرد تو این شرایط، بعد یک پشتوانه‌ای هم پیدا کرد به لحاظ کشورهای مثل پاکستان، کشوری مثل قطر، اینها رو تقویت کردن. جهات متعددی هم داشت که مثلا قطر یه برگ‌های برنده‌ای نیاز داشت در مقابل عربستان و در مقابل امارات که اینا یه برگ‌های برنده‌ای برای خودشون به وجود آورده بودن مثل مدل داعش یا جای دیگه و میتونستن در یه جاهایی به کار بگیرن این برگ برنده‌شون رو و یک اقداماتی انجام بدن در سطح بین المللی و خودشون رو به عنوان یک قدرت جهانی نشون بدن. برای مجموعه مثل قطر یا پاکستان بد نبود که مثلا یک گروه های نیابتی رو تربیت بکنن و با اینها بتونن به عنوان یک برگ برنده استفاده بکنن و احیانا حتی اگر در جای مختلفی از جهان هم به حضور اینها نیاز بود، اینها رو بتونن به کارگیری بکنن. لذا از اینها میزبانی کردن، در کشورشون هم حلقه وصل و واسطه شدن برای صلحشون مثلا با آمریکا. از طرفی از آمریکا خواستن یه قدری در مقابل اینها کوتاه بیاد، اینها هم در مقابل آمریکا کوتاه بیان. مذاکرات خیلی مفصلی با همدیگه داشتن. نهایتاً اینها از این شرایط خلأ قدرتی که خصوصاً اخیراً به وجود آمد و مشارکتی که مردم تقریباً کمتر از 20% در این ریاست جمهوری اخیر شرکت کردند برای اشرف غنی و برای عبدالله، یعنی قریب 1 میلیون نفر تقریباً در انتخابات شرکت کردند. بعد حالا این 20% هم که شرکت کردند، دوتا رقیب مدعی شدن که این رقیب میگفت من پیروز شدم، اون میگفت من پیروز شدم. خود این مشارکت پایین، عدم اقبال مردم به این دستگاه حاکمه، از طرفی اون فشارهای مختلف مردم رو به حدی از استیصال رسون که حاضر بودن بین بد و بدتر، حتی شده بد رو هم انتخاب بکنن ولی این شرایط خاتمه پیدا بکنه. طالبان هم شرایط رو تو همین وضعیت مهیا دیدن، علارغم این که مثلا تقریبا جمعیتشون با یه مجموع حدودا 100,000 نفره اینا در کشور وارد عمل شدن و خیلی جاها در کشور اصلا بدون اینکه بخوان جنگ خاصی انجام بدن، گروه های مختلف تسلیم می شدن، مجموعه های مختلف، که فقط این وضعیت پایان پیدا. حالا گروه طالبان به مرور زمان یه قدری با اون گروه طالبان چند سال قبل تفاوت های به اصطلاح جدی پیدا کرده و حالا یا این یه تاکتیکه یا اینکه یه تغییر جدیه، یه قدری این رو زمان بهتر نشون میده. ولیکن سعی کرده که بین المللی تر باشه، ارتباطات بیرونی و جهانیش رو تعریف بکنه و از همون روزی که مسئله اصلی به اصطلاح اون شهادت دیپلمات‌های ایرانی در حمله به اصطلاح طالبان به هرات و مزار شریف به وجود آمد، طالبان به جد اعلام که همون زمان به جد اعلام کرد، تا همین حالا هم اعلام میکنه که اصلا این دیپلمات‌های ایرانی رو من به شهادت نرساندم و مجدانه طالبان بر این مسئله مصره که یه عده‌ای از همون زمان هم در کشور خودمون حرف طالبانی‌ها رو به اصطلاح تایید کردن و ولیکن به عنوان یه شبهه باقی موند که حالا هم خب سعی داره میکنه که خیلی رفتار خودش رو دیپلماتیک نشون بده و به اصطلاح مسئله خاصی نداشت. گروه هایی که دارن حالا یه مقدار در مقابل طالبان مقاومت میکنن، بیشتر یه جنبه گروه های ملیگرا دارن توی پنشیر یا بعضی جای دیگه. حالا خیلی مسئلهشون مسئله به اصطلاح اینقدر هم قدرت ندارن که در مقابل شرایطی که حالا طالبان به وجود آورده بتونن استقامت و مقاومت خاصی داشته باشن. اشکال اصلی بعضی از افراد توی کشور ما در مقابله با اینها، بعضی از به اصطلاح این آقایون کلن با حکومت‌های ایدولوژیک مشکل دارن. حالا این حکومت ایدولوژیک میخواد تو ایران باشه، میخواد تو افغانستان باشه یا در هر جا پاکستان باشه، هر کلن با حکومت‌های ایدولوژیک اینها مشکل دارن. یک کسی که به نام ایدولوژی و با مثلا عنوان دین، حالا با صرف نظر از اینکه چه دینی، کم و کیفش رو کار نداریم، ولیکن یک جهتش این که این به اصطلاح افراد دارن امروز با حکومت و جریان طالبان مقابله میکنن، برای اینکه جریان طالبان رو یه جریان ایدولوژیک میدونن، کلن اینها با جریانهای ایدولوژیک مخالف. دوم این که این جریان ایدولوژیک ظاهرش اینه که غربگرا خیلی نیست و علی ظاهر مثلا با جریان غرب به ویژه نماد جریان غرب آمریکا این سازگاری نداره و باش مخالف. خب این دو جهت برای اینها یه قدری به اصطلاح آزاردهنده شده و اذیت کننده شده و از طرفی اون جریانی هم که داره با طالبان مقابله میکنه یه جریان مثلا نسبتاً ملیگراست، اینا از یه جهتی دوست دارن که جریانات ملیگرا تقویت بشه، از جهتی جریانات ایدولوژیک تضعیف بشه، چون تلقیشون اینه که مثلا جریانات ایدولوژیک میان ارزش‌ها رو سعی میکنن تو جوامع پیاده سازی بکنن، به تلقی خودشون ممکنه مثلا برای حقوق زنان محدودیت هایی به وجود بیاد و برای آزادی های اجتماعی زنان محدودیت هایی به وجود بیاد که اینها مثلا دائما به دنبال این هستن که اون آزادی های فردی و اجتماعی اون هم بدون هیچ ضابطه ای در جامعه توسعه پیدا بکنه، بر خصوصا برای خانم ها. خب احساس میکنن طالبان با این چیزها مقابله میکنه و از طرفی احیانا اگر که طالبان با این رویکرد ایدولوژیک موفقیت هایی را هم کسب بکنه، خب طبیعتا اینها احساس میکنن یه مدلی داره ایجاد میشه توی افغانستان که با برداشتن علم ایدولوژیک تونسته یک آرامشی، یک امنیتی، احیانا یک رفاهی، آسایشی و یک رضایتمندی در افغانستان به وجود بیاره و مدعیان دموکراسی و غربگرایی و اینها که سالها بیش از 20 سال در افغانستان بودن و از روز اول ادعا کردن ما افغانستان رو به ژاپن تبدیل میکنیم، افغانستان چنین و چنان میشد، اون اتفاق که نیفتاد هیچ، بلکه خیلی هم لطمه های فراوانی افغانستان خورد. لذا از این جهت خوف دارن که در کنار ایران یه چنین مدل معیدی به وجود بیاد، معید رفتارهای ایدولوژیک، بعد این برای این گروه هزینه داشته باشه. از این جهت مخالفت هایی میکنن که احیانا این مسئله و این جریان شکل نگیره. حالا دلایل فراوان دیگری داره، میشه به اصطلاح فصل به فصل روی ابعاد این موضوع بحث کرد.